بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 163، حضرت تعلیم و تفهیم، آموزش و پرورش، عالم، علام، علیم، معلم، اعلم العالمین، خیر المعلمین، اخلق المعلمین، اعلم الخالقین، فاهم، فهیم، افهم المفهمین. صفحه 871. یا اعلم، یا معلم. 1. بیش از 800 بار از مصدر علم در قرآن کریم استفاده شده است و 3 تا از اسمای الهی آشکارا اسمای علمی پروردگارند: علیم، عالم و علام. و معلم هم اسم مستور دیگری از خداست که در جای جای قرآن حضور دارند که تعلیم دهنده عالمیان است. پس باید گفت که هیچ صفتی برای خدا مهمتر از علمش نیست و هر صفحه‌ای از کتاب خدا را که بگشایی سخن از علم او و ذکر یکی از اسمای علمی اوست. پس خداوند 4 اسم علمی دارد. 2. همانطور که در اسم علیم نشان دادیم، اساس آفرینش و تدبیر آن تماماً از علم اوست و علم او گوهره ذات ازل اوست و هستی امایی او که نه مکانی داشته و نه جلوه‌ای جز علمش نمی توانسته باشد. علم وجود. 3. و در جای جای قرآن مردمان را دعوت به دینش نموده تا آنان را تعلیم دهد، همانطور که نخستین آیات وحی محمدی هم تماماً درباره تعلیم است. تعلیم دادش به قلم و تعلیم داد انسان را به آنچه که نمی دانست. سوره علق. و در سوره رحمان که سخن از خلقت جدید و ویژه انسان است، باز سخن از تعلیم است و بس. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را. سوره رحمان. و در 10 آیات دیگر مقصود از رسالت انبیا را هم تعلیم علم و حکمت و کتاب معرفی کرده است. اطاعت کنید از خدا و رسول تا شما را علم کتاب و حکمت تعلیم دهد. آیاتی از قرآن. 4. در قرآن کریم علم 2 نوع و مرحله کلی دارد: علم آفرینش و علم هدایت که علم به وجود آمدن است و علم به وجود آوردن، که اولی مربوط به خلقت ازلی و قدیم است و دومی مربوط به خلقت جدید. پس هر دو مرحله اش آفریننده است که آدمی در علم هدایت است که آفریننده می شود پس از آن که آفرینش خودش را یافت و کامل ساخت. کتابی نازل کردیم که در آن علم هدایت و رحمت برای مؤمنان است. سوره اعراف. 5. در قرآن کریم درک می‌کنیم که همه امور جهان علمی است، حتی رحمت که به نظر می‌رسد امر کاملاً عاطفی باشد، و اتفاقاً کسی که علم رحمت را می‌یابد اصلاً آفرینش قدیم خود را می‌یابد و موجود می‌شود، زیرا آفرینش قدیم تماماً از رحمت خداست. علم رحمت. و سپس وارد علم هدایت می شود که علم آفرینندگی و خلاقیت خود انسان است و قلم رو به خلافت. 6. تقوا که محور دین است، اهمیتش به این دلیل است که انسان را مستعد و لایق و مهیای علم خدا می کند و ما خود متقین را تعلیم می دهیم. آیاتی از قرآن. 7. و علم بالقلم، سوره علق. و این تعلیم الهی به واسطه قلم است، که قلم نیز دو نوع دارد: قلم دنیوی که علوم معیشتی و فناپذیر و جزئی را آموزش می‌دهد که در دست همگان است و علم بقی را توسعه می‌بخشد، و علم اخروی و جاودانگی که مختص رسولان و مؤمنین است و به قلم غیبی تعلیم داده می شود که در سوره قلم آمده است، و این قلم علیین است که دبیران الهی هستند. 8. علم فقط در نزد خداست، سوره ملک. علم بقی نیز از علوم الهی است که صنعت و فنون دوزخی را پدید می آورد که البته معلمش ابلیس است. همانطور که علم نوری را رسولان علیین تعلیم می دهند، از نزد خداوند و مختص مؤمنین و عارفان است. 9. کسانی که خداوند به آنان علم داده است بدانند که این حقی از جانب پروردگار است، پس باید به آن ایمان آورده و خاشع شوند تا خداوند آنان را به صراط المستقیم هدایت نماید، سوره حج. پس علم حقیقی فقط برای ایمان و هدایت است به سوی خدا و عروج الالله جهت خلق جدید عرفانی و کسب مقام خلافت اللهی. 10. اساس آفرینش انسان و ویژگی و خلافتش هم از علم اسماء الهی آغاز شد که در فطرت آدم نهاده شد و ملائک امر به سجده شدند، که این سجده بر علم الاسماء در آدم است، زیرا هر اسمی در فطرت چون احیا گردد خلاق می شود و هستی الهی انسان را می آفریند و او را آفریننده می کند. پس بدان که علوم حقیقی و آفریننده جز از علم اسماء الله حاصل نمی گردد. 11. خداوند و ملائک و صاحبان علم شهادت می دهند که جز او الهی نیست، سوره آل عمران. و این علم شهود است که دارندگانش بر همه الهیت حق در سراسر جهان بینا شدند، الهیتی که به تعداد اسماء الله تجلی و ابعاد دارد و طبقات زمین و آسمان ها را نقش می زند. پس درک این شهود جز از ادراک علم اسماء نیست. 12. راسخون در علم که تأویل گران اصلی کتاب خدا هستند به علم اسماء رسوخ کرده اند و لذا همه اسرار و حقایق و آیات و بیناتی که خداوند در جهان داراست و بر انبیای خود آشکار کرده است را می دانند و بر آن عالم می باشند. کسانی که در علم الهی رسوخ کرده اند و به آن مؤمن شده اند به همه آنچه که بر تو و پیامبران پیشین نازل شده ایمان و علم دارند، سوره نساء. 13. علیم بیانگر علم ذاتی و وجودی خداوند است که همان علم وجود و وجود علم اوست که همان وجود خود اوست، و آن دو جلوه دارد در دو اسمش، علام و عالم. علام است بر آنچه که قصد آفرینش آن را دارد و عالم است بر آنچه که آفریده است. 14. پس عالم و علام مربوط به دو آفرینش است، قدیم و جدید، که مؤمنان اهل هدایت بایستی به این هر دو تجلی از ذات علیمی پروردگار راه یابند که از طریق عالمیت الهی خلقت ازلی خود را بیابند و بشوند و از طریق علامیت الهی هم آفریننده خلق جدید گردند. 15. این را بدان که عالم و عالمیان دو مظهر این دو علم پروردگارند، عالم و علام، آفرینش قدیم و ظاهر و آفرینش جدید و باطن. و اگر جهان هستی در قرآن با لفظ عالم و عالمیان آمده است که بیانگر وجه دوگانگی هستی است، به این معناست که هر جهانی مظهری از علم خداست و لذا عالم همان آدم است. 16. پس هر شیء در جهان مظهری از علم خداست که علمی از اسمای اوست، همانطور که هر شیئی حامل اسم و کلمه و ذکر و صوتی است که میگوید و یا نامیده میشود. 17. وحی رسولان الهی نیز تماماً از علم و علمی است و لذا به رسولش امر نموده که دائماً در طلب علم برتر باشد و از خدا علم بیشتری طلب نماید. بگو پروردگارا دائماً بر علم من بیفزا. قرآن 18. پس بدان که این کتاب حاضر علمی ترین کتاب دوران است و تنها کتاب علمی به معنای قرآنی است که علم هدایت و علم رحمت و آفرینش را تعلیم می دهد به اهل تقوا، و هر فصلی از این کتاب دربی به سوی علم خداست. 19. ایمان تا تبدیل به باور عقلی و یقین عرفانی نشود اعتبار و قوامی ندارد و هر آن از دل می رود و سرقت می شود، و ایمان از راه ذکر به خداشناسی و شناخت اسمای الهی می رسد و آنگاه آمنو تبدیل به مؤمن می شود، یعنی ایمان هدیه ای از جانب خدا و رسول تبدیل به ایمان خودی و ذاتی می شود، یعنی علمی. و این است راز آن آیه حیرت آور که ای اهل ایمان، ایمان بیاورید. 20. ایمان آریه‌ای و ایمان خودی، خدای آریه‌ای و خدای خودی، دین آریه‌ای و دین خودی، سخن از علمی و غیر علمی بودن آنهاست، و تا امری در مغز و جان آدمی تبدیل به علم نشود پایدار و وجود بخش نشده است و از دست رفتنی است. 21. علم سه موضوع کلی دارد. علم به چیزهایی که با حواس خود درکشان می کنیم، مثل علم بر اشیاء و اعیان ثابته، و علم به چیزهایی که فقط خبرش را از دیگران داریم، مثل قیامت، ملائک، بهشت و دوزخ، و علم به چیزهایی که نمی شناسیم و نه خبری از آنها داریم، و این علم آفرینش جدید است که جز عنوان آفرینش جدید چیزی از آن نمی دانیم. در بهشت چیزهایی است که هیچ تصوری به آن نمی رسد. قرآن. این هر سه موضوع و دسته از علم مختص اهل ایمان و تقوا و معرفت الله است، زیرا علم به اشیا و تعینات هم در نزد مؤمنان است، هرچند که پرستندگانش کافران هستند، ولی علم حقیقی درباره اش ندارند و علمشان در این باره بازیچه است که به واسطه اش رسوا و هلاک می شوند، مثل علوم تکنولوژیکی عصر ما. 22. این سه دسته از موضوعات علمی هستند، و اما علاوه بر این دو مسئله دیگر هم وجود دارند. راه و روش علم، که راه علم و تعلیم حقیقی همان دین است که در لغت هم به معنای راه است، و اما روش علمی و یا به قول معروف متدولوژی علمی خدا همان مذهب است که در لغت به معنای روش است، که گوهری اصلی آن وحی می باشد، زیرا خداوند علم و تعلیمش را به واسطه انواع و درجات وحی به مؤمنان القا و تعلیم می دهد، که در این باره قبلا سخن نموده ایم که در منطق قرآن چند نوع هستند: وحی معنوی یا القایی، وحی کلامی، وحی روحانی و وحی نوری یا جمالی. پس متدولوژی علمی خداوند و کتابش همان وحی است که در آخر الزمان برای مؤمنان به تمام و کمالش رخ نموده است، که آن وحی روحانی و نوری است که واقعه لقای رب می باشد و نعمت و دین را برای شما به تمام و کمال رسانیدیم. آیاتی از قرآن. و آن در مذهب امامیه قرار دارد که مذهب وحی عرفانی می باشد و این روش شناسی علمی آخر الزمان است. 23. پس سه عنصر اساسی علم یعنی موضوع، راه و روش معلوم است، که موضوعاتش عبارتند از آیات، اخبار و غیب الغیوب، و راهش دین زنده است که اسلام است، که از ابراهیم خلیل تا محمد صلی الله آمده و تکوین و تکمیل گردیده است. و اما روش آن مذهب امامیه است که وحی باطنی و عرفانی است به درجات و انواعش، که در رأس آن امام زمان قرار دارد و اولیایش که القاگران ذکر و وحی اویند. سوگند به القا کنندگان ذکر. سوره مرسلات. 24. و اما تفصیل همه موضوعات علمی در اسمای الهی نهفته است که در این کتاب در حال شرح است، و نیز راه رسیدن به این علوم و روش دستیابی به آن در هر یک از اسمای الهی در حد امکان تشریح شده است. 25. و اما علم العلم یا معرفت شناسی که نور حضرت علیم است، جز در موضوع لقاء الله و در راه عشق عرفانی و در روش جهاد و فنای فلاح ممکن نیست، که جامع همه موضوعات و راه‌ها و روش هاست و صراط المستقیم علمی باشد که علم عشق است. کسانی را که خداوند علمشان داده بدانند که این حقی از جانب خداست که باید به آن ایمان آورده و خاکسار شوند تا به صراط المستقیم هدایت رهنمون گردند. سوره حج. 26. جهان هستی سراسر موضوع علم است. دین هم راه دستیابی به باطن جهان است. مذهب و شریعت هم اسباب و آداب این راه پیمایی است که اگر صادقانه و صبورانه عمل شود، درب دل و راه معرفت را می گشاید که درب ورود به این راه و درک جهان است تحت شعاع نور هدایت و ولایت یک ساربان که از علیین است که سلطان این علم می باشد، که راه و رسم ظلمت پیمایی را می داند که همان ذکر و دار یا علم دهر است، زیرا حجاب بین انسان و جهان همان دهر است. پس مهمترین و محوری ترین موضوع طی طریق در این راه همان دهر می باشد که مولد تاریکی است، و این تاریکی جز به نور صلات امام و مأموم به طور متقابل از میان نمی رود. اوست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن. و اما منطق این مکاشفه و رسوخ و طی طریق هم اطاعت بیچون و چرا و ارادت عرفانی است. 27. و بدان که قلم رو به علمی و دانشگاه علم الهی همان لحظه به لحظه زندگی روزمره است، و هر کار و حادثه‌ای در زندگی عادی یک سالک علم به مثابه یک کلاس و یک کتاب درس است. یعنی علم حقیقی و تعلیم و تعلم الهی امری در ورای زندگی یا در حاشیه و به موازات حیات شرعی، اقتصادی، اجتماعی نیست، بلکه عین آن است. ولذا یک سالک مؤمن و اهل علم و معرفت در رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ با امام یا پیر و مرشدش زندگی می کند. ای رسول، همواره از مؤمنان بایستی کسانی در کنار تو باشند که مشغول کسب علم و حکمت و ذکر آیات الهی باشند. قرآن. و اما اساس و جوهره تعلیم همانا قوه فهمیه الهی در انسان است. پس سلیمان را فهمانیدیم و سپس به وی علم و حکمت اعطا نمودیم. سوره انبیا. پس می‌بینیم که قوه فهم نیز یک هدیه الهی و بچی از تعلیم اوست و فهماننده نیز از اسماء اوست که فقط مؤمنان متقی را می‌فهماند، یعنی نور عقل اعطا می‌کند تا خود را از ظلمات پاک سازند، و لذا درباره کافران و بی تقوایان فرموده که آنان را عقل ندادیم تا ناپاک بمانند. بنابراین طهارت و تزکیه نفس جز به نور عقل و علم و حکمت ممکن نیست. فصل 164. حضرت تحقق. حق، حاق، محق، حقیق، احق و ذاکرین، اذکر الحاقین، خیر المحققین، احق المنزلین. یا محق یا حقیق. یک، حق به عنوان اسم ذات خداوند قبلا مورد شرح قرار گرفت و اینک به عنوان فعل الهی مد نظر است به معنای محقق کردن و تحقق بخشیدن به آیات و حکمتهایش در جهان هستی، و آن به چند طریق است: نزول رسولان الهی و کتب آسمانی، نزول نشانه های غیبی و انواع بینات و معجزات و نزول انواع عذاب ها و نهایتاً قیامت ها که عرصه تحقق همه آیات و وعده های خداوند است. پس درک می کنیم که نزول حق و تحقق معارف و احکام و وعده هایش در سلسله مراتب و به تدریج رخ می نماید که غایت و کمالش قیامت کبراست. در آن روز خداوند حق دینش را محقق می سازد و همه خواهند دانست که خداوند حقیقت آشکار است. سوره نور. دو، نخستین حقی که به فعل آمد و تحقق یافت آفرینش جهان بود. او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و هر آن که بگوید باش می شود، چون سخن او حق است. سوره انعام. که این آیه نشان می دهد که علاوه بر آفرینش قدیم، هر آن آفرینش جدید در کار است تا درجه ای برتر از حقیقت او محقق گردد. و نیز این که هر کلام حقی دارای قدرت آفرینندگی و اراده کن فیکون می باشد. و نیز این که نخستین حق همان قول و کلام اوست که به صورت جهان هستی محقق شده و می شود، و بلکه آخرین حق او نیز باز هم کلام اوست که به واسطه رسولان نبوی و علوی تبیین می شود، و لذا حقیقت از کلمه آغاز می شود و به واسطه یک کلمه اثبات می گردد و باز به واسطه یک کلمه تعالی می یابد و نهایتاً به واسطه یک کلمه جمال حقیقت رخ می نماید. و این است که این کلام الهی از ترجیع بندهای کتابش می باشد. خداوند اراده کرده که حقیقت را به واسطه یک کلماتش محقق سازد. 3. آیا به راستی حقیقت چیست و کلمات چیستند که مجرای تحقق و ظهور آن می باشند؟ 4. قبلا نشان داده ایم که نخستین و قدرتمندترین اسم و کلمه ای که حق را محقق ساخته و به عرصه ظهور می رساند علی است. ولذا علیین هم که کتاب ناطق و زندگی او هستند، حق او را به واسطه کلمات او محقق می کنند. به واسطه سخن و قلم و عمل و قدرت عرفانی و روحانی خود. و می پرسند که او کیست؟ گفته می شود که او همان حق است که علی کبیر است. سوره سبا. 5. حق آمد و باطل رفت، که این آمدن در قرآن کریم بارها تکرار شده است که در همه جا اکثر مردمان را ناخوشایند است و کافران را باطل و هیچ و پوچ می سازد و فقط اندکی از مؤمنان را شادمان کرده و بر یقینشان می افزاید و رستگار می شوند. ما حق را آوردیم ولی اکثر مردم از حق بیزارند. سوره زخرف. آیا چرا چنین است؟ 6. به زبان ساده، حق همان حق هر آنچه که هست می باشد، یعنی حق وضع موجود برای همگان از خیر و شر و زشت و زیبا و کفر و ایمان. رسولان را به حق فرستادیم تا تصدیق کنندی هر آن چیزی باشند که در نزد مردم است. این مضمون مکرر از قرآن واضح ترین تعریف حقیقت است که مسلماً از آنجا که اکثر مردمان هموار شاکی و طلبکار از خدا و خلق و کائنات هستند، از این معنا بیزارند وقتی که به آنان نشان داده می شود که همه بدبختی هایشان حقشان است، چرا که حاصل امیال و اعمالشان است. بلذا خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید هر چه که هست از خود شماست که بر شماست، و این تعریف دیگری از حق است و تحقق حقیقت. همانطور که علی علیه السلام هم می فرماید: ای اهل ایمان، بدانید هرگاه که ناحقی در جهان می بینید، این از خطای دیده و درک شماست. 7. و اما آن حقیقت ازلی چیست که در این هستی بیکرانه و بیپایان تجسم یافته است که محوری ترین عنصر آن موجودی به نام انسان است که رسالت درک و تصدیق این حقیقت را دارد و بلکه نهایتاً بایستی خود مظهر تمام و کمالش گردد. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم که امامان کسانی هستند که خداوند برای آنها و از وجودشان حقش را آشکار می کند. 8. البته می دانیم که این حق و حقیقت کسی جز خود خدا نیست. بلی، منظور ما از این سؤالان است که حقیقت خدا را به چالش بکشیم، هرچند که بسیاری از علما مردمان را از این کار منع نمودند و آن را خط قرمز ایمان و معرفت تلقی می کنند. همانطور که برخی از پیامبران بزرگ همچون مسیح علیه السلام نیز در این باره اظهار عجز و ناتوانی نمودند: پروردگارا، تو می دانی که در باطن من چیست، ولی مرا به ذات تو راهی نیست و بران علمی ندارم. پس وقتی عیسی که کلمه خدا و روح اوست خود را در این امر عاجز می خواند، تکلیف دیگران روشن است. ولی هرگز در کتاب خدا چنین جهادی نه تنها منع نشده بلکه ترغیب هم شده است که: ای مؤمنان، در ما جهاد کنید که شما را برای همین امر برگزیده ایم. سوره حج. 9. بگو آیا با ما درباره باطن خدا گفتگو می کنید؟ آنها که درباره باطن خدا مجادله می کنند، آنها که در باطن ما جهاد می کنند، هدایتشان می کنیم با نشانه های من و خداوند با محسنین است. آیاتی از قرآن. پس می بینیم که خداوند ما را به رسوخ و تفکر و جهاد در حقیقت ذاتش تشویق و بلکه امر فرموده است، و این البته برترین اجتهاد است که اجتهاد آخر الزمانی جز از این وادی نمی گذرد که می تواند معماهای انسان مدرن را پاسخ گوید، و ما به اذن و فضل الهی این باب را افتتاح کرده ایم. ده حقیقت الهی تا آنجا که به تفکر و سخن آمدنی است بیش از آنچه که در تعبیر کلمت الله آورده ایم مقدور نیست که آن سر الله است. وجود، عدم، عشق، یعنی پرستش، یعنی وجودی که از عدم برخواسته است، پس بی تردید قابل پرستش است. و کل گستره زمین ها و آسمان ها و موجودات با همه مرگ ها و زندگی ها و امها و اثبات بود و نبود و کفر و ایمان و آب و آتش و لا و الا، همان قلمرو به تحقق حقیقت این کلمه سه عنصری است که برای ورود بر این حقیقت و کشف ابعاد و اعماق بی‌پایانش عقل و ایمان واجب است، ولی برای ادامه اش جز به عشق نشاید. آیا با ما درباره حقیقت باطن خدا گفتگو می‌کنید، حالان که او پروردگار ما و شماست و ما او را بی حساب و عاشقانه می‌پرستیم؟ سوره بقره 11. ماجرای حق و باطل و خیر و شر و کفر و ایمان و مرگ و زندگی و بود و نبود چیزی جز سر رابطه ال و لا نیست که فقط به قدرت ه میتوان بر حقیقتش ورود کرد و در آن تحقیق و گفتگو نمود، یعنی به قدرت عشق، عشق اللهی. پس برای چنین ورودی نخست بایستی از هرچه ال و لای زندگی خود گذشت، یعنی از بود و نبود خود و همه زیر مجموعه های مادی و معنویش، و این شرط حقیقت جویی است. همانطور که او خودش قبل از همه از بود و نبودش فرا رفته است و این فرا روندگیش انتهایی ندارد، چرا که سبوح و قدوس و کبیر و متعال است. این است حقیقت. اگر خدا به گروهی از مؤمنین امر به خودکشی و خروج از خانه و دیارشان نماید، اندکی اطاعت می کنند و آنها که اطاعت کنند به اشد اثبات می رسند. قرآن. و این اشد اثبات حق و ظهورش از وجود شدن است. پس حق امری برای بود و نبود و خیر و شر است که در وادی اطاعت بیچون و چرا رخ می نماید. 12. پس دیدیم که چگونه خداوند حقش را محقق می کند. پس ما هم بایستی از اخلاق او پیروی کنیم تا بتوانیم بر تحقق حقش شهادت دهیم، تا از این شهادت از حقش بهره‌ای برای خود محقق سازیم. خداوند به همراه ملائک و صاحبان علمش شهادت می دهد که الهی جز او نیست و به این گونه عدالت را برپا می کند. سوره آل عمران. که عدالتش این است که حق وجودش را در عدم محقق سازد که جناب آدم است، تا تعادل بین وجود و عدم محقق گردد. حقیقت در هیچ سخنی به این گونه محقق نشده بوده است. خداوند اراده کرده که حقش را به واسطه کلماتش محقق سازد و ریشه کافران را قطع کند. سوره انفال. 13. حق جویی و حق پرستی همان جهاد فلاح است که از وادی بیچون و چرایی می گذرد و چون رخ نمود این عشق محض است و انسان محض که نوری از حقیقت پروردگار است. فصل 165. حضرت اتمام و اکمال و اسباق. تام، متمم، کامل، مکمل، سباق، اتم المنعمین، اکمل الخالقین، اسبق المعلمین. یا تام، یا کامل، یا سباق. یک، بر زمین و آسمان ها نظر کنید و در آن تفکر نمایید. آیا هیچ خلل و نقصان و کمبودی در آن می‌یابید؟ قرآن کریم. آنچه که هست کامل و تمام است و آنچه که نیست ناقص است و از آنجا که نیستی وجود ندارد پس نقص هم نیست و آنچه که نقص است آدمی است. آن هم نه به لحاظ وجودی بلکه به دلیل آنکه در خود نیست و با خود حاضر نیست و از خود غافل و بیگانه است. پس نقصی جز نقص عقل و تفکر در انسان نیست. یعنی همان چیزی که همگان خود را در آن کامل می‌پندارند و این است راز نقص آدمی. دو، آیا ندیدی که خداوند هر آنچه در زمین و آسمان هاست مسخر وجود شما ساخته و همه نعمات ظاهری و پنهانیش را بر شما تمام نموده است؟ باشد که تعقل کنید. سوره لقمان. پس انسان تمام و کامل است فطرتاً و فقط کمبود عقل و تعقل دارد تا این تمامیت و کمالش را دریابد، یعنی کمبود نور بینش دارد تا کل وجودش را به کمال دریابد و برخوردار شود. پروردگارا نورمان را بر ما به تمام و کمال فرما. سوره تحریم. 3. و انبیای الهی و دین خدا و کتب آسمانی آمده اند تا این نور عقل و علم و حکمت و معرفت را بر بشر کامل کنند که کمال آن هم اسلام محمدی است که کل نور را داراست. امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. سوره مائده. پس نوری جز نور کلام و سخن نیست که حامل علم و عرفان و حکمت الهی است که وجود را بر انسان آشکار و قابل وصول می سازد و آن نور کلام الله در دوران هاست از کتب اصلی یا کتب متشابه و مسانی در آخر الزمان که حامل نور علی نور و وحی در وحی است. و خداوند بهترین سخنانش را در کتابی متشابه و تکراری نازل می کند و به نورش هر که را خواهد هدایت می کند. سوره زمر. 4. ولذا اتمام و اکمال وجود و نور به انبیای کامل گذشته هم از درب علم کلمات بوده است. و اینکه پروردگارت تو را برگزید و به تو تعبیل سخن آموخت و نعمتش را بر تو کامل فرمود همانطور که بر پدرت یعقوب و پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل نمود. سوره یوسف. و عجبا که تعبیل حدیث در این آیه در اکثر ترجمه ها و تفاسیر تعبیر خواب تلقی شده است، در حالی که تعبیل رویا فقط یکی از موضوعات و جنبه های تعبیل حدیث می باشد. 5. و سپس به موسی کتاب دادیم و نیکی را در حقش به کمال رسانیدیم که در آن بیان هر چیزی است برای هدایت و رحمت تا به دیدار پروردگار ایمان بیاورند. سوره انعام. پس آشکارا در میابیم اتمام و اکمال نعمات الهی بر بشر چیزی جز نور علم و معرفت نیست که آن از علم تعبیل کلام الهی است که کمال این علم منجر به احقاق مقام امامت می شود. به یادآور هنگامی که خداوند همه کلماتش را به ابراهیم تعلیم داد و او را در آنها امتحان نمود که او جملگی را به سامان آورد و سپس خداوند فرمود من تو را امام مردمان جهان می سازم. سوره بقره. و به این گونه نخستین انسان کامل و امام کامل که تا قیامت امام بشریت است پدید آمد و قرآن کریم هم تماماً احیای آیین ابراهیم حنیف است و پیامبر خاتمی است، همین مقام از علم را حاصل نمود و بلکه فراتر رفت و لذا نخستین انسانی شد که حامل علم جامع کلمات الهی گردید. ولذا به وی فرمود این کتاب از طرف پروردگارت نازل شده، پس هرگز تردید مکن و کلام پروردگارت به صدق و عدل کامل شد. پس دیگر مردمان جهان را پیروی مکن که گمراه می شوی، زیرا اکثرشان توهمات خود را پیروی می کنند. سوره انعام 6 که در آیه فوق صدق و عدل کلمات همان تحقق نور حقیقت کلمات در دل و جان است و عدل کلمات همان واقعی خلافت و امامت است، زیرا خداوند جز علمش نیست که علمش نیز علم کلمات اوست که کلمت الله کاملترین این کلمات است. پس هر که به نور این کلمات رسید و آن را در خود تصدیق کرد بر عدل وجود مستقر شده است که مقام خلافت و امامت است. پس در می‌یابیم که عدالت الهی نیز جز به نور علم کلماتش محقق نمی‌گردد، یعنی هر ظلمی ناشی از ظلمات و واژگونی واژه‌ها در انسان است، همان گونه که ذکرش در فصل حضرت رکس گذشت که چگونه آدمی به واسطه واژگون کردن مفاهیم و کلمات خدا واژگون می‌شود، یعنی ظالم می‌گردد. 7 پس به این گونه در اینجا به علمی ترین تعریف از کمال و انسان کامل رسیدیم و نیز عدل و امامت که دو نور کمال است، همانطور که آیه سوم از سوره مائده که شأن نزولی جز واقعی قدیر ندارد بیانگر امامت کسی است که برای نخستین بار بدون واسطه نبوت و تعلیمات بیرونی به کمال علم رسید و به ذات علیمی حق ملحق شد و نورش تا قیامت همه طالبان کمال را هدایت می کند که نور اعلای پروردگار است. 8 و اما امتحانی که ابراهیم علیه السلام در تعلیم کلمات خداوند به درگاه الهی عرض نمود جملگی امتحانات عملی بود که جملگی در یک امتحان واحد خلاصه می شود و آن امتحان براندازی شجره و نجات از نفس خیشتن است که همان براندازی ظلمت دهر است که بدین گونه از اسارت مکان و زمان خروج نمود و در اصائه وجود با خدایش هم نفس و همدم و لذا هم کلام شد و به این گونه به ذات علیمی پروردگار راه یافت در این جهاد فلاح و لذا مظهر کل علمش گردید و خلیفه‌اش و امامش. 9 این است که معتقدیم علم و حکمت امام و امامیه جز علم و دهر و ذکر و دار نیست که انسان را از قلمرو ظلمانی اصحاب حجر خارج می کند، یعنی از تبعیت وسواس ناز نجات می بخشد. کلام پروردگارت به صدق و عدل کامل شد، پس تردید مکن و دیگر از مردمان پیروی مکن که به ضلالت می افتی. سوره انعام زیرا اکثر مردمان بر روی زمین واژگونند. پس طبعاً 180 درجه بر خلاف مسیر هدایت حرکت می کنند. این است راز این کلام الهی. 10 معنای اتمام و اکمال الهی درباره انسان در کتابش به سه لفظ تم، کمل و سبق آمده است. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اسبق علیکم نعمت ظاهرتن و باطنه. سوره لقمان. پس در اینجا شاهد سه اسم و فعل الهی با مفاهیمی بسیار نزدیک به یکدیگر هستیم: تام، کامل، سابق، که در همه آیات مربوط به امر ولایت و امامت و خلافت است که مستقیماً موضوع علم اسما و کلمات و حدیث را مد نظر قرار داده است که به کمالش رسیده است. یعنی مقام امامت به معنای کمال علم اسما است و علم تأویل حدیث و عدل و صدق کلمات که آیاتش مورد شرح قرار گرفت. 11. اکمال مربوط به دین است که تماماً باطن زندگی و حیات و هستی انسان و جهان است، ولی اتمام مربوط به ظاهر دین و نعمات دینی و علمی است، مثل اتمام کلمات خدا که در دین اسلام و قرآن رخ نموده است. و اما اسباق جامع ظاهر و باطن دین و نعمات است. نعمات ظاهری و باطنی، حسی و عرفانی، دنیوی و اخروی، یعنی اسباق الهی حاوی اتمام و اکمال هر دو می باشد، یعنی حاوی دین و نعمات. و این اتمام و اکمال طبق آیه های مورد بحث در سوره های گوناگون جز حاصل علم تأویل حدیث نیست که در نزد علیین و امامان است در درجات امامت. 12. و در این کتاب به فضل الهی هم اتمام کلمات و اسماء الله رخ نموده است و هم اکمال دین که امامت است و هم اسباق الهی که باطن و ظاهر اسمای الله را عیان و بیان کرده و در دسترس همگان قرار گرفته است که همان دو وجه معرفت نفس و معرفت رب می باشد. نعمات ظاهر و باطن. 13. ولذا محمد و آل محمد و رسولان و علیین محمدی جملگی سباقان خدا در میان بشرند که تامان و کاملان علم و دین و نعمات می باشند. 14. کمال و اکمال مربوط به روح و سماوات جان است. اتمام و تمامیت هم مربوط به ظهور اکمال در عالم ارض است. و اسباق به معنای گرد همایی توامان این دو بچ می باشد که عرصه لقای رب است که ظهور آسمان بر زمین است. پس عارفان واصل مظاهر اسباق الهی در میان خلق می باشند.